رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در شهر ابری پراگ ساعت 10 شب. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. تو این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد بازپخش مجله نمای دور نمای نزدیک رو. حسین قویمی اینجا در استودیو است با خبرهای این ساعت. آقای قویمی،
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن حاضر به بحث و جدل با تهران درباره کمک به مقابله با گروه حکومت اسلامی نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت درخواست آمریکا برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی را رد کرده است. آقای خامنه ای گفته بود که این پیشنهاد از سوی سفیر آمریکا در عراق به سفیر ایران ارائه شده است. اما اکنون جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس گفت که بحث در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران سازنده نیست. آقای کری گفت که او درباره برداشت ایرانی‌ها از بحث‌هایی که صورت گرفته یا نگرفته است هیچ ایده خاصی ندارد. نشست بین‌المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد با صدور بیانیه‌ای مبنی بر حمایت همه جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای حاضر در نشست پاریس روز دوشنبه توافق کردند که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی کمک‌های نظامی خود را در اختیار بغداد قرار دهند. در خبر دیگر، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام آژانس در وین گفت ایران هنوز به 2 تعهد از 5 تعهدش برای شفاف سازی برنامه هسته‌ای‌اش عمل نکرده است. وی گفت ایران تازه مذاکراتی را در این موارد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو مورد مربوط به آزمایش‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان از پیشرفت مذاکرات با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای کرزای روز دوشنبه با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به مذاکره نشسته بود تا به بحران انتخاباتی بین دو رقیب پایان دهد. ایمال فیزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام داشت که در مذاکرات دو کاندیدا برای امضای توافقنامه جهت تقسیم قدرت به گفته او پیشرفت مهمی شکل گرفته است. و سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه از غرق شدن حدود 500 پناهجو در سواحل کشور مالت خبر داد. به گفته این نهاد جهانی، قاچاقچیان با کوبیدن دو قایق حامل پناهجویان به یکدیگر آنها را به امواج دریای مدیترانه سپردند. و خبرگزاری ایرلند گزارش داد که دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده است. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده است. آقای ولیزاده،
ممنونم. آقای قویمی، آخرین خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی و نوبت میرسه به مجله نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. اما پیش از شنیدن این مجله، من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و لحظه های خوش آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر حوزه کتاب و بعد با نویسنده مهمان این هفته همراه بشیم. و اما چند خبر. آخرین دفتر شعر قادت الزمان، شاعر نوگرای سوریه با عنوان زنی عاشق آزادی، به کوشش عبدالحسین فرزاد ترجمه و به زودی منتشر میشه. آقای فرزاد با اعلام این خبر گفته که این دفتر شعر حاوی سرودهای 2-3 سال اخیر از زمانه و مثل کارهای دیگر اخیر این شاعر فلسفی تر شده. کاوه سید حسینی مترجم از برگردان کتابی منتشر نشده از آلبر کامو به فارسی خبر داد. به گفته این مترجم کتاب نوادگان خورشید نام داره و نظرات آلبر کامو درباره مجموع عکس‌های یک زن عکاس فرانسویه. این کتاب بعد از مرگ کامو در فرانسه منتشر شده بود. حقوق طبیعی و تاریخ اثر لئو اشتراوس با برگردان باقر پرهام از سوی انتشارات آگاه به چاپ سومش رسید. این کتاب حاوی 6 سخنرانی از اشتراوس که در سال 1949 و در دانشگاه شیکاگو ایراد کرده. فریدون نجفی نویسنده ساکن استرالیا است که پیش از این مجموعه داستان نوت‌های درخشان را منتشر کرده بود. کتاب او اگرچه ماجراهای درگیری و اعدام‌های سیاسی دهه 60 ایران رو دستمایه کرده بود، اما به شعار گفتن نلغزید و تلاشی بود برای ماندن بر مدار ادبیات. حالا او رمانی با همون بنمایه در نشر چندس میدیا منتشر کرده با عنوان 67. این رمان در دو فضای غرب و ماجراهای دهه 60 ایران رفت و برگشت میکنه و با لحنی انتقادی و در قلمرو ادبیات داستانی تلاش میکنه گذشته رو با امروز رو در رو کنه و به چالش بکشه. فریدون نجفی مهمان برنامه این هفته منه، اما ابتدا بخشی از رمان 67 رو بشنویم.
خندم گرفت و خنده گفتم اصلش زیدولا بود، ما به ترکی بهش گفتیم زیدیش. خیلی بچه با مزه بود، لقمه میگرفت قد کله گربه، بعدش هم میگفت اشتها ندارم. یه دفعه که مثل هر دفعه آبگوش داشتیم رو به دکتر فرزین کرد که نمیدونم چرا تازگی ها زیاد دلپیچه میگیرم. حتما یادت هست قبلا گفته بودم که اون موقع سر سفره هر چهار نفر در یک کاسه غذا میخوردیم. اون روزم وقتی غذا رو بردن طبق معمول کافه آب آبوش رو با نون خشک موشی پر کردیم. بعد زید یه تیکه بزرگ نون لواش رو برداشت و دو قاشق تیتیتو چپه کرد وسط نون و سر تای لقمه رو نصف گونی جمع جور کرد و گذاشت در دهان کوچکش. زد زیر خنده و گفت بمیرم لابد بس که گرسنه بوده. بعد کمی جدیتر ادامه داد حالا پریش نشد سب کن، کاری نداریم اون لقمه چقدر طول کشید تا پایین رفت، اما تا که اومد در کار گونی بعدی فرزین مچ دستش رو گرفت که پدر آموزیده همچی لقمه ای رو رستم دستانم اگه میبلی چکم پیش که تره ممکن بود چکمش بتره. که همسرم دولا شد و دستم خواهدی رو از جعبه کشید بیرون و اشکند چشمهایش رو پاک کرد و گفت واقعا عجیبه، نمیدونم چرا همیشه فکر میکردم دوستان دوران بچگی بودیم. تازه یاد آمد که وقتی بلند شده بود تا عکس رو صاف کنه من حواسم رفته بود به بوی عطر و قوس زیبای کمرش، به یادم رفته بود بگویم چراغ رو خاموش بکنن. همانطور که بالشت زیر سرش رو صاف میکرد گفت چه اسم بامزه و چندشاوری، میدونی چی یعنی چی؟ گفتم در زندان همه چیز بامزه و چندشاوره. دورای خمیر و نپخته نون رو جدا میکردیم و تو یک گونی نگه میداشتیم برای روز مبادا. گاهی زیاد که میموند موش ها هم شروع میکردن به ناخونک زدن. به خاطر این بچه ها اسمش رو گذاشته بودن نون موشی. بعد بعضی وقتا که پاسدار بند ویرش میگرفت و نون کم میداد خیلی به درد میخورد. شکم که خالی باشه آدمیزاد از هست خورما آرد درست بکنه و با اون نون میپزه. یادم افتاد فردا آخرین روز بیر دو ماهه آب است. چقدر بود؟ 270 خورده دلار. با نگرانی پاسید همیشه که نون کم نمیدادن. سری به معنای نه تکان دادم و باز رفتم به فکر چراغ و بیل و زیدیش.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از رمان 67 با صدای فریدون نجفی نویسنده کتاب. خیلی خوش آمدین آقای نجفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. ماجرای کتاب 67 همینطور که از اسمش هم مشخص هست ظاهرا روایتی تراژیک از وقایعی که بر نسلی از جوانان ایرانی اواخر دهه 60 رخ داده.
سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین. بله همینطور که از اسم کتاب پیداست در واقع این رمانیه در رابطه با سال 67 و اعدام خیلی عظیمی از زندانیان. منتها این داستان برخلاف ظاهرش سرشار از طنز و به صورت کاملا داستانیه، یعنی رمان یه پیرنگی رو دنبال میکنم من توش و در واقع وسایل سال 67 بخشی از این داستانه. بخش عمدهش یه زندانیه که در واقع نجات پیدا کرده و اومده تو محیط استرالیا، ولی اینجا هم هنوز اسیر اون مراحل زندان و اون فشارا و ادامه اونا. سراسر رمان آغشتر واقعیت و تخیل با همه،
یعنی در واقع آنچه که من در این رمان دیدم و زبان اول شخصی هست که او خودش یکی از قربانیان وقایع دهه 60 بوده، مهاجرت میکنه به استرالیا، زندگی تازه ای رو تشکیل میده و با روایت موازی و همزمان زندگی جدیدش به عنوان یک مهاجر در جامعه غربی، در این حال با یادآوری آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاده، یک بازخوانی میکنه از بخشی از آنچه که بر او و دوستانش رفته.
بله دقیقاً، یه مهاجریه که تونسته با موقعیت جدیدش به خوبی کنار بیاد و تمام فشارهای گذشته زندان تا اونجا که میشده تونسته توی زندگی جدیدش از زندگی جدید جدا کنه. راوی ما اینجا چون تونسته با محیط کنار بیاد، اون خاطرات بعد گذشته بخشی از خاطراتشه، ولی خب بخشی از مسائلش هم در واقع تغییر و تحولیه که توش به وجود اومده. در نتیجه خیلی دوست داره این تفاوت رو با اون تعدادی از زندانی ها که باش دوست بوده و این فکر میکرده واقعا اگر الان زنده بودن اونا هم در واقع به این تحول دست پیدا میکردن، با اونا صحبت میکنه.
شما هم خودتون یکی از زندانیان دهه 60 بودین، درسته؟
بله بله، من از سال 60 تا 70 در زندان بودم.
گفتید که این کتاب تلفیقی از تخیل و واقعیت هست، چقدر از وقایع این کتاب حاصل تخیله و چقدر از اون پا در واقعیت داره و برخورد مستند نگارانه است از آنچه که شما شاهدش بودید؟
60% تخیله، ولی حتی اون 40% هم که در رابطه با اون وقایع هست، باز اونا هم تغییر و تحولی پیدا کرده. نه به این معنا که من شخصیت‌ها رو بخوام مثلا دگرگون کنم یا طرز فکرشون دگرگون کنم، ولی با اون طرز فکر به صورت انتقادی برخورد شده. به عنوان کسی که بعد از 30 سال، به قول جان پورسارت، کسی که بعد از 30 سال هنوز بپای اون عقاید گذشتش باشه، حتی یه جایی کار اشکال داره. دوستان زندانی وقتی میان، اونایی که اعدام شدن، وقتی میان زندگی این راوی داستان ما رو میبینن و اعتراضایی که میکنن، بعد این شروع میکنه توضیح دادن و اینجا یه سری مسائل فلسفی مطرح میشه و دیدگاه‌های گذشته میذاره زیر علامت سوال، ضمن اینکه یه بخشی از واقعیت‌ها رو عنوان میکنن به این عنوان که واقعا هر جریان دیگه ای اگه تو اون مرحله، تو اون مهره از تاریخ بود، واقعا چه عکس‌العمل میتونست نشون بده.
پس شما در واقع به نوعی یک نوع رویکرد انتقادی رو هم در این حال نسبت به باورها و جریانها و عقاید سیاسی که در گذشته شاهدش بودید یا بخشی از اون بودید هم داشتید؟
دقیقا، یعنی این رمان کتاب یک طرفه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی اصلا نیست، داستانه. و همینجور که کتاب انتقادی نسبت به جریانات سیاسی نیست، ولی وقتی شما واقعیت ها رو از اول همینجور بررسی میکنی میای جلو، یه خیلی جاها نشون میده که کجاها اشتباه بوده، کجاها اصلا اون گروه های سیاسی، یعنی اصلا این هوادارهایی که رفته بودن توی زندان اصلا نمیدونستن که گروه های سیاسی چه برنامه ای دارن و اینا رو وقتی مطرح میکنی هم بخشش خیلی طنزآمیز میشه. درسته که پیرنگ داستان راجع به یه رخداد و یه فاجعه سیاسیه، ولی کل داستان من در واقع قصد رمان نوشتن داشتم، قصد تاریخ و خاطره و این مسئله داشتم.
چطور شد که شما قالب رمان رو انتخاب کردین برای این، نه داستان بلند یا داستان کوتاه؟
من کتاب اولی که نوشتم به نام نوتهای درخشان، شامل 6 تا داستان کوتاهه که باز اونام در رابطه با مسئله زندانه، اونها راجع به اشخاصی که کلا زندان بودن، ولی این داستان بیشتر واسه من داستان تغییر و تحوله. ضمن اینکه خاطرات یه جنبه بازگو کردن یه سری واقعیت‌ها داره که به نظر من به بهترین شکلش انجام گرفته. آقای ایرج مستاقی یا آقای اصلانی اینا قبلاً به صورت خیلی کامل و دقیق مسائل رو گفتن، ولی من اصلا قصد عنوان کردن خاطره و مسائل نداشتم. من دوست داشتم به اون فاجعه انسانی کاملا آزاد باش برخورد کنم، نه به عنوان یه مثلا عنصر سیاسی، به عنوان یه پدیده‌ای که من از بالا دارم میبینمش. و کلا تو غرب توجه به رمان خیلی بیشتره، البته ممکنه تو کوتاه مدت نخونن یا مثلا نبینن، ولی تو دراز مدت هم دیده میشه هم خونده میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فریدون نجفی، نویسنده رمان 67 بود. مرتضی قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.